درود دوستان، شبتون بخیر. خوشحالم که در خدمتتون هستم. در صفحه اینستاگرام تا کنون مجموعی از گفتارهای لایو رو برگزار کردم که موضوعشون تا اینجا درباره آمریکا بوده، اما در این بین حتما میدونید که قصد دارم این گفتارها رو درباره موضوعات دیگه مهم تاریخ جهان هم پی بگیرم، چه تاریخ جهان چه تاریخ ایدئولوژی ها، و اون مجموع گفتارها در واقع اون پروژه ادامه خواهد داشت. اما در این بین نوشته ای از من چند وقت پیش نوشته ای رو چند وقت پیش در کانال قرار دادم که بحث های زیادی رو بین من و برخی دوستان پدید آورد و مجموعی از کامنت ها رو من دریافت کردم. عمدتا در تایید بود، برخی در تکمیل بود، چون گمان میکردن که به برخی نکات مهم اشاره نشده در اون نوشته، و همچنین خوب برخی هم نقل میکردن و رد میکردن اصلا اون نگرش رو. اصل قضیه اینه که من مطلبی نوشتم با عنوان دیو چو بیرون رود، و در اون نوشته به تلاش کردم که درباره نظریه‌ای برای انقلاب 57 مطالبی رو مطرح کنم و نگرشی رو مطرح کردم و یه بخشی از نظریه های موجود رو هم زیر سوال بردم یا به چالش کشیدم. و چون موضوع خطیره و طبعا توی 780 نوشته 780 کلمه ای نمیشه همه چیز رو بیان کرد و به گمان بسیاری نکات مهمی ناگفته میمونه، به این نتیجه رسیدم که باید گفتاری لایو برگزار بکنم و این مسئله رو باز بکنم. حالا این هم میشه فتح بابی برای اینکه این گفتگوها ادامه پیدا بکنه از جانب بزرگان دیگه. من خوشحالم که پیشا پیش بگم این بحث رو در یک جلسه گفتگوی دیگه با آقای دکتر مهدی ها ادامه خواهم داد، استاد از استادای فلسفه و نظریه سیاسی که کتاب های زیادی رو هم دارن که عمدتا در ارتباط با ایرانه. به همین جهت من وارد بحث بشم و بگم که اصل قضیه چه بود و من اون مبانی نظری که گمان میکنم باید مطرح میشد و در اون نوشته شد طبعا نمیشد همه رو بیان کرد و اینجا شرح میدم. ببینید، اول از همه این که ما بگم که نظریه انقلاب یعنی چی. ببینید، نظریه انقلاب قراره برای ما توضیح بده که انقلاب 57 چرا و چگونه رخ داد، چه عواملی باعث بروزش شد، چه روندی رو طی کرد و چگونه پیروزی رسید. اون نظریه‌ای که بیاد این فرایند رو برای ما توضیح بده رو ما بهش میگیم نظریه انقلاب. و وقتی میخوایم درباره انقلاب نظریه پردازی بکنیم دیگه الزاماً در حوزه تاریخ نیستیم، یعنی ما با مجموعه‌ای از نگرش‌ها و همچنین داده‌ها روبرو هستیم. از دریچه‌های متفاوت باید به انقلاب نگاه بکنیم، از جمله تاریخ که ماده اولیه‌مونه. منتها باید توجه بکنیم که روایت تاریخ انقلاب به معنی نظریه انقلاب نیست. ما باید بیایم بیرون از اون، از دیگر سو به جامعه نگاه بکنیم، به فرهنگ، به سیاست، سیاست داخلی، سیاست بین‌المللی، و همه اینها رو در کنار هم قرار بدیم، یک بافته بزرگی ایجاد بکنیم که همه عوامل رو به درستی با تقدم و تأخر معقول و همچنین با اساس ترتیب اولویت به جهت اثرگذاری در این نظریه پوشش بدیم. مسئله ای که من دارم اینه که گمان میکنم، یعنی تا اونجایی که من پیگیری کردم و شنیدم و خواندم، نظریه هایی که وجود داره یا نظریه های ناقصی هستن یا اونطور که باید به سراغ عوامل ریشه‌ای نرفتن و در سطح موندن، یا اینکه اساساً نظریه‌های بیراهی هستند. و اصلا نمیشه بهشون توجه کرد. و اتفاقا هرچه نظری ها بیراه‌تر هم هستن، هم مخاطبان بیشتری دارن، هم عمق و نفوذ بیشتری پیدا کردن. به این ترتیب من نیاز میبینم که درباره انقلاب، درباره نظریه‌ای مبسوط جامع که همه ابعادش رو به درستی پوشش داده باشه، ما با گفتگو، بحث و تبادل نظر و واکاوی استخراج بکنیم. این اون نوشته که عنوانش هم بود دیو چوبین اون رود، و این گفتار که در امتداد اون و شرح اون در واقع همچین نظری داره، همچین قصدی داره. منتها من لازمه که یا آسیب شناسی ابتدا بکنم درباره نظریه پردازی درباره انقلاب. اساسا مشکل اینه که بستر مناسب برای نظریه پردازی پیرامون انقلاب وجود نداره. ما در واقع مبانی روانشناختی سلیمی هنوز نداریم که بتونیم بر پایه اون به یک نظریه پردازی سلیم هم برسیم. مسئله هم اینه که انقلاب هنوز زنده است، ما به طور کامل با انقلاب درگیریم، هنوز وجود عینی در زندگیمون داره، هنوز انقلاب به یک مسئله تاریخی تبدیل نشده، بلکه یک امریه که در روزمره جاریه و شاید بگیم به لحاظ سیاسی و در مرتبه بعد به لحاظ زیستی مهمترین رخدادیه که در ایران معاصر اتفاق افتاده و همچنان ما در زندگیمون باش درگیریم. به همین جهت ما هنوز به اون بستر روانشناختی سلیم نرسیدیم تا بتونیم نظریه پردازی بکنیم. اساسا در نظر بگید که بخشی از کسانی که در انقلاب حضور داشتن، اینها بسیار از این فعالان انقلابی، چه اونهایی که در انقلاب به واقع انقلاب کردند و یک نظام رو سرنگون کردن و چه اونها که در اون نظام بودن و سرنگون شدن، اینها زنده هن و هنوز حضور دارن و همچنان هم منشأ اثر هن، هم منشأ اندیشه هن و دائم در حال بیان نظرات خودشون هستن و اصلا اون انقلاب رو دارن امتداد میدن، اونهایی که طبعا خودشون رو میراثدارش میدونن. و از سوی دیگه نسلهای بعدی هم که در انقلاب سهیم نبودن، بیدرن یک رابطه احساسی و عاطفی با انقلاب برقرار کردن، به جهت اینکه به طور مستقیم خودشون رو مشمول و مفعول پیامدهای انقلاب میدونن و به همین جهت اصلا نمیتوانن اون فاصله ذهنی رو از قضیه، از این رخداد سیاسی بگیرن که بعد بتونن به نگاه عینی برسن. حالا چرا من این بحث رو مطرح میکنم؟ مسئله اینه که در نظریه پردازی و همچنین در روایت تاریخی ما پیش از هر چیز باید به بالاترین حد از عینیت ممکن برسیم تا نظریه‌ای که می‌پردازیم، راهی که می‌پیماییم، دوچار ذهنیات نباشه. حالا در اینجا یک بحث بزرگی پیش میاد که اصلا آیا در علوم انسانی که ما طبعا وقتی نظری پردازی می‌کنیم در اون علوم انسانی هستیم، نگرش و علمی کاملا ذهنیت زدوده، کاملا عینی، امکان پذیر هست یا نه؟ من در اینجا دعوت میکنم به جای اینکه بحث رو باز بکنم، من اینجا دعوت میکنم که برای مثال به یه دعوای نظری خیلی مهم که در این باره در آلمان رخ داده بپردازید، موسوم است به دعوای تاریخ نگاران، که این دعوا لایه‌های متعددی داره که یکی از اون لایه‌ها همین دعوا بر سر عینیت یا ذهنیته، بر سر اینه که آیا ما در علوم انسانی عینیت داریم یا نه. دعوا این دعوا یا مناقشه، معروف مناقشه تاریخ نگاران یا دعوای تاریخ نگاران، میان نولته و هابرماسه. انس نولته از جمله متفکرینیه که سنت نظری که پیگیری میکنه بر این باوره که در با رعایت اصول علمی از جمله در اینجا اصول پیداشناسانه ما به بیشترین حد از عینیت در علوم انسانی میتونیم برسیم. در مقابل آبرماس و اون نگرش به طور کلی برای مثلا که در مکتب فرانکفورت پدید اومده معتقد اصلا ما درون عینی درون ذهنیاتمون می اندیشیم زندگی می کنیم، این طور نیستش که دری باشه باز کنیم از ذهنیاتمون پیاده بشیم و بعد بگیم که خب ما فارغ شدیم از ذهنیاتمون. حالا به هر حال این دو نگرش، البته من به اون نگرش اول تعلق خاطر دارم و گمان می کنم که با رعایت برخی اصول علمی ما میتونیم به بالاترین حد از عینیت برسیم و اصلا علم علوم انسانی تلاش برای رسیدن به عینیته و اگه بگیم عینیت ناممکنه ما اساسا این تلاش رو زیر سوال بردیم، اساسا این مسیر رو مسیر باطلی نامیدیم که من گمان نمی کنم، من دست کم با چنین باوری ندارم، فکر می کنم ما به حد به حدود بالایی از عینیت یا بیشترین میزان از عینیت میتونیم دست پیدا بکنیم و لزوم ضرورت این قضیه هم همین عینیت هم اینه که ما رابطه عاطفی، رابطه احساسی با اون پدیده‌ای که می‌خوایم دربارش نظریه پردازی بکنیم رو قطع بکنیم، بدون حب، بدون بغض بهش به عنوان یک پدیده جدای از ما نگاه بکنیم. البته بحث هم حسی هم مهمه که حالا من واردش نمیشم، اما این یعنی چی؟ این وقتی در مورد تاریخ صحبت میکنیم این یعنی چی؟ این چیزی که در آلمانی بهش میگن هیستوریزیگون، یعنی تاریخی سازی یک پدیده و به همین خاطر در آلمان هم دعوای تاریخ نگاران که ازش یاد کردم دقیقا دعوا سر اینه که گروهی مانند نولته که نولته پرچمدارشه در پی تاریخی سازی تاریخ هیتلر یا ناسیونال سوسیالیسم رایش سوم هستند، اما طرف مقابل دنبال اخلاقی سازیه، میگه ما باید اصول اخلاقی از تاریخمون بیاندوزیم و نگاه سرد تاریخی رو نمیپذیرن چون فکر میکنن که این نگاه ممکنه به بروز فجایع تکرار چنین فجایعی منجر بشه. به هر رو در مورد انقلاب هم اون چیزی که ما پیش از هر چیزی باید برای رسمش تلاش بکنیم تاریخی سازی انقلابه، یعنی از میان برداشتن این رابطه عاطفی ما، از میان برداشتن این بغض چه نسبت به تمام طرف ها تا بتونیم نمایش نظری پردازی کنیم، وگرنه ما به اون حد بالا از عینیت که مسئله اصلی علم انسانی هم هست دست پیدا نمی کنیم. ببینید من یه چیزی که برام خیلی جالبه اما میبینم اصلا هیچ کس در موردش به درستی صحبت نمی کنه یا حداقل این تعبیری که من میخوام به کار نمیبره، مسئله تجدید نظر طلبیه. در بحث من چیزی که الان دارم مطرح میکنم همچنان همون مسئله آسیب شناسی نظریه پردازی درباره انقلابه. مسئله اینه که مدافعان و مخالفان انقلاب 57 هنوز هستند، هنوز زندن. حالا از این مدافعان خب بخشی هستن که به عنوان میراثدار اصلا از انقلاب به جد دفاع میکنن، بخشی هم هستن که مدافع بودن اما پیامدهای انقلاب براشون گرانبار بود یا به تعبیری که در فضای سیاسی ایران رایجه از قطار انقلاب پیاده شدند یا پیادهشون کردند، حالا به این تعبیر کار نداریم، جدا شدن در واقع از اون قطار. حالا اونها میشینن و بحث میکنن میگن نه این انقلاب این مسیر نبود، قرار بود اون مسیر باشه، که حالا حتما میدونید و پیگیرید که این تضاد آرا میان کدوم جناح‌های انقلاب رخ داده. حالا در ابتدا چپ‌ها بودن و بعد لیبرال‌ها به تعبیری بودن یا ملی مذهبی‌ها هر چی، حالا با اسامی مختلفی که میتونیم نام ببریم. به این ترتیب این در واقع همون مسئله‌ای که باعث میشه که انقلاب به یه امر تاریخی همچنان تبدیل نشه. اما در کنار این، اون چیزی که گفتم تعبیری که ازش نام نمیبرم ولی به نظرم ما دیگه باید بهش اشاره بکنیم، تعبیر تجدید نظر طلبیه. یک نوع تجدید نظر طلبی خیلی گسترده‌ای در ایران به وجود میاد. تجدید نظر طلبی به طور کلی در علم تاریخ زیاد داریم. در تاریخ وقتی میگیم تجدید نظر طلبی یعنی به چالش کشیدن نظریه، روایت ها و تفسیرهایی که تاکنون درباره دوره‌ای از تاریخ یا اتفاق خاصی از تاریخ وجود داشته. برای مثال تجدید نظر طلبی در مورد هولوکاست کسانی هستن که میان تعریف جدید را میان و مثلا میان که هولوکاست یا رخ نداده یا به این شکل رخ نداده. در مورد آلمان مثلا تجدید نظر طلبی در مورد هیتلر اینه که میگویند که او مقصر جنگ نبوده یا آنقدر که میگویند مقصر جنگ نبوده، توابعی از در واقع تفسیرهایی از این دست. در تاریخ ایران هم یعنی ما یه تجدید نظر طلبی یا میل گسترده به تجدید نظر طلبی میبینیم که این هم وارد شده و حالا میخواد از سوی دیگه همه اون نگاه های رای جواد انقلاب رو بچرخونه و 180 درجه برعکسش بکنه. به هر روی تجدید نظر، البته تجدید نظر طلبی خیلی دامنه گستردهی داره و حتی به تجدید نظر طلبی در بود قاجار هم میرسه که حالا بحث ما این نیست. مسئله اینه که در گستره آسیب شناسی در بود انقلاب یکی از عواملی که کارو حالا میتونه سخت بکنه و میتونه اتفاقا کمک هم بکنه به این بحث، این بحث تجدید نظر طلبی که وجود داره. اما به طور کلی از بحث آسیب شناسی مقدار فاصله بگم. البته در امتداد بحث اون هم اینه که من بگم مثلا مشکلم با این نظریه هایی که درباره انقلاب وجود داشته چیه و اصلا چه شد چی نوشتم. ببینید مطلبی که من نوشتم با عنوان دیو چوبرون رود به این اشاره کردم که ما اصل حرفم این بود و حالا در ادامه قرار باز بکنم. اصل حرفم این بود که ما در فهم انقلاب 57 تا حد زیادی به بیراهه داریم میریم. نظریه هایی که مطرح میشه، دلایلی که ذکر میشه، عواملی که ردیف میشه معقول نیست یا با علت با معلول سازگار به نظر نمیرسه. علت به نظر در واقع یک رابطه نامعقولی بین علت و معلول وجود داره و همین خاطر من تعبیری که در موردش به کار میبرم اینه که یک جور علیت پریشی میان علت و معلول در توضیحاتی که درباره انقلاب میدن وجود داره. یعنی دلایلی ذکر میشه که وقتی نگاه میکنی به معلول انقدر معلول بزرگه که درک نمیکنی چطور ممکنه علتی چنین خورد یا چنین یا حتی مجموعه ای از این عوامل خورد به یک باره به چنین معلول انفجاری مهیبی منجر شده باشه. اتفاقا همین باعث همین مسئله که نمیشه توضیح داد یا معقول نیست هم آسیب میزنه به بحث. در واقع دلایلی ذکر میشه برای انقلاب به ویژه دلایل اقتصادی یا دلایل سیاسی که معلولش به قدری بزرگه که بعد ما برای تکمیل این فرایند فهم معیوب مجبوریم عوامل دیگه‌ای مثلا عوامل اسطوره‌پردازانه، عوامل روانشناختی نامناسب به بحث رو وارد بحث بکنیم و همین منجر به میشه که مشکل ما پیچیده‌تر بشه. مسئله من به این ترتیب عدم تناسب میان علت و معلوله و توی این گفتار حالا من شرح میدم برای مثال چه علتهایی ذکر میشه و دلیل دست کم به طور مختصر مفید هم میگم به چه دلیل این علتها نمیتونه علتهای توضیح دهنده کاملی باشه. و از همه اینا مهمتر حرف من اینه که ما درباره انقلاب صرفاً به علتهای سلبی توجه داریم، در حالی که علتهای ایجابی رو اصلاً یا بهش اشاره نمی کنیم یا در حاشیه بهش اشاره می کنیم یا اینکه گذرا ازش عبور می کنیم و در نهایت در نظریه‌ای که درباره انقلاب ارائه می دیم بهش اشاره نمی شه. و من میگم انقلاب رو باید بر اساس عوامل ایجابی توضیح داد، نه عوامل سلبی. در ادامه توضیح خواهم داد که عوامل سلبی کدومه، عوامل ایجابی کدومه، و شرح میدم که کدوم عوامل ایجابیه که یا نادیده گرفته میشه به طور کامل یا اگر هم بهش اشاره میشه به عنوان عامل حاشیه‌ای بهش اشاره میشه. وقتی که ما صحبت از پیروزی انقلاب میکنیم، وقتی صحبت از انقلاب میکنیم یعنی پیروزی انقلاب. انقلابی که پیروز نشه که انقلاب نیست. به این ترتیب وقتی میگیم ما چه چیزی باعث انقلاب شد، بعد بگیم چه چیزی باعث پیروزی انقلاب شد. اگر یک انقلاب پیروزی نرسه، ما انقلاب شکست خورده انقلاب نیست، در واقع یک جنبشیه که شکست خورده. در واقع ما نمیتونیم به یه رخدادی که تو جامعه رخ میده و بعد به اون نتیجهی که باید برسه نمیرسه عنوان انقلاب رو بدیم. انقلابی که دگرگون نکنه، منقلب نکنه، سرنگون نکنه اصلا انقلاب نیست دیگه، ما داریم اشتباه میگیم. به این ترتیب خب چه موقع یک انقلاب سرنگون میکنه، زیر و زبر میکنه، کادر رهبری کشور رو عوض میکنه، قوانین رو عوض میکنه، سیستم رو از پایه از نو میچینه؟ چه موقع؟ وقتی که پیروز میشه. پس نظریه‌ای که درباره انقلاب ارائه میشه باید دلایل پیروزی انقلاب رو توضیح بده، نه دلایل مثلا بروز نارضایتی اجتماعی. مسئله همینه، دلایل بروز نارضایتی اجتماعی رو به عنوان دلایل پیروزی انقلاب یا دلایل انقلاب مطرح میکنن، در حالی که بعد نگاه که میکنی اون نارضایتی ها ابعاد خیلی خردی داره و برای مثال اون نارضایتی ها همین امروز هم هست، بعد از انقلاب هم بوده، اما هیچ موقع منجر به انقلاب نشده. و پرسشی که اساسی که من از همه کسایی که نظریه پردازی میکنم و این نظریه های دیرینه و تکراری رو درباره انقلاب مطرح میکنم همینه، همه دلایلی که درباره انقلاب مطرح میکنید رو ردیف کنید، ببینید که آیا در دوره های بعد هم، آیا در دوره بعد از انقلاب هم آیا این دلایل وجود داشته یا نداشته. اگر که داشته و برای مثال انقلاب نشده یا اصلا جامعه به اون مسیح نرفته یا هیچ میلی هم بهش برای مثال نداره، چطور شما اونها رو اونجا به عنوان دلیل مطرح میکنید؟ البته خب این بس گسترده است و نمیخوام الان، مسئله اینه که بحث ما یه جوری که هر جور دست بزنیم یه دری با در بزرگی باز میشه. منتها حرف من اینه، نظریه انقلاب باید توضیح بده انقلاب چطور پیروز شد. ما دوچار این سوء تفاهم شدیم که نظریه انقلابمون میاد توضیح میده که مثلا چرا نارضایتی پدید اومد، در حالی که بروز نارضایتی تا پیروزی انقلاب یک فاصله بزرگه که این نظریه این دلایل که از نارضایتی ها صحبت میکنه اصلا این فاصله رو پر نمیکنه. نارضایتی ببینید، هر چیزی که در واقع برای این باشه که ما یک چیز ناخوشایندی رو از خودمون دور بکنیم، اون رو میشه عوامل سلبی. نارضایتی ها، مشکلات مردم، رفتارهای سیاسی حکومت، فساد، سرکوب، همه اینها اینا عوامل سلبیه. یعنی این که یک گروهی برای این که از این عوامل رو دفع بکنن، سلب بکنن، انقلاب در مسیر انقلاب حرکت میکنن. منتها در اینجا ما یک سری عوامل دیگه هم داریم که ایجابیه، یعنی یک چیزی درون افراد هست به عنوان آرمان، به عنوان هدف، به عنوان امر صحیح که اون هم دخیله. و من همه حرفم اینه که نظریه انقلاب باید از نظریه هایی که بر پایه عوامل سلبیه بچرخه به سمت عوامل ایجابی، یعنی عواملی که در دل انقلاب کنندگانه. و همین دلیلی که من یه نوشته دیگه داشتم که انقلاب شدنی است یا کردنی، و این نگرش رو زیر سوال بردم که میگن که انقلاب اصلا انقلاب وقتی اصلا نه پرسید چرا انقلاب کردید، چون اصلا کسی انقلاب نمی کنه، انقلاب میشه. من این یکی از انگاره هایی که دائم تکرار نشه به نظرم بسیار غلطه. اصلا اتفاقا انقلاب کردنیه، انقلاب اصلا شدنی نیست. اینجوری نیست انقلاب یک چیزی باشه که ناگهان خودش رخ بده، نه اصلا انقلاب رو یک گروهی میکنن. خب همین فرق عوامل سلبی و ایجابی، اون چیزی که در واقع انقلاب بدون انقلاب کنندگان بی‌معناست و عوامل اصلی انقلاب هم که همون عوامل در واقع ایجابیه، همین انقلاب کنندگان هستن. حالا من تو این گفتار میخوام شرح بدم که عوامل ایجابی اصلی چه بود و بهش بیتوجهی میشه و چگونه ما باید این ترتیب عوامل رو به ترتیب عوامل ایجابی و بعد سلبی و بعد خود این عوامل ایجابی هم چند دسته است و بعد عوامل سلبی چند دسته است. در واقع یک سلسله ای از عوامل رو ما باید بر بشموریم، از ایجابی داخل ایجابی هم اولویت بندی و بعد سلبی داخل اون هم اولویت بندی و بعد بگیم مجموعه اینها منجر به انقلاب شد و در این حال فراموش نکنیم که عامل مهم چه بود. این همون چرخشیه که من در نظریه سازی معتقدم، در نظریه پردازی درباره انقلاب معتقدم باید رخ بده و هدف این گفتار هم همینه. حالا من در ادامه بحث برای مثال پاره ای از نظریه ها رو که همشون هم نظریه های سلبی هست رو، عواملی که عمدتاً سلبی هست رو برمیشمارم و بعد میرم به سراغ همو عوامل ایجابی که اتفاقا تعیین کننده بودن، که اتفاقا عامل انقلاب بودن، عامل اصلی بودن و بهش توجه نمیشه. شد گفتم که یک سری برای مثال یک سری نظریه هایی در توضیح انقلاب وجود داره، از جمله بیشترین نظریه‌ای که مطرح میشه نظریه سیاسیه، نظریه سیاسی که از سرکوب صحبت میکنه، میگه که انقلاب شد چون که شاه سرکوب میکرد، چون ساواک وجود داشت و این سرکوب باعث انقلاب شد. اولین در واقع پاسخ خیلی سردستی که میشه به این داد اینه که اگه ما برگردیم و مرور بکنیم، اتفاقا زمانی انقلاب رخ داد، زمانی انقلاب شد که اتفاقا فضای سیاسی باز شده بود و فضای سیاسی به ترتیبی شده بود که احزاب دست کم روزنامه‌ها خیلی فضای بازی پیدا کرده بودن. از جدای از این عقب‌تر که بریم، من بهترین مثالی که تصور میکنم وجود داره رخدادهای سال 32 اشاره کردم که بازترین فضایی که وجود داشت دهه 20 بود، 1320 تا 1330، و پرسش من اینه که چرا اون فضای باز منجر رسید به رخدادهای 28 مرداد و به جای رسید که شاه صرفا با کمک نظامیان تونست در قدرت بمونه. پس فضای باز الزاما منجر به این نمیشه که یک نظام سرنگون نشه یا انقلاب نشه یا یک چه میدونم شاهی سرنگون نشه. و به زعم من اتفاقا دلیل اینکه انقلاب شد بیش از اینکه حالا دستگاه قوی سرکوب باشه، دستگاه ضعیف سرکوب بود. یعنی شاه دستگاه سرکوبش ضعیف بود، یه ضعیف بود، یعنی به این معنی نیستش که آزاری نداشت، کسی اذیت نمی‌کرد، به این معنی که ساواک بی‌آزار بود، نه، یک دستگاه سرکوب منسجم نداشت اتفاقا. یکی این و به هم اینها میخوام بگم به عنوان نظریه‌های سیاسی که مطرح میشه که به نظر من نارساست. بس همین در چارچوب همین نظریه سیاسی مورد دیگه‌ای که مطرح میشه اینه که میگن انقلاب رو کار در واقع نیروهای کشورهای خارجی بود. یعنی اینها انقلاب رو یک پروژه میبینن، یک پروژه سیاسی که در بیرون از ایران طراحی شده بود و در واقع این یک جور تئوری توته است و به گمان من این دیگه این علیت پریشان ترین نمونه نظریه‌ای که برای انقلاب وجود داره همینه، به جهت اینکه اصلا بخش عمده نیروهای انقلاب رو نادیده میگیره و اصلا همه چیز رو به خارج حاله میده. این یک نمونه دیگه. بخش دیگه یا نظریه هایی که بگم، مثلا همین نظریه سیاسی که میگه دلیل انقلاب سرکوب بود، بعضی این نظریه رو به حدی پیش میبرن که در نهایت به این جمله به نظر من مضحک میرسن که اصلا رهبر اصلی انقلاب شاه بود. یعنی شاه چون سرکوب کرد، چون فضا رو بست، چون که یک جور اختناقی پدید آورد، او بود که باعث انقلاب شد. به طور کلی اینها نظریه هایی که من ردشون میکنم. البته میگم هیچ به این معنی نیست که اینها کلن غلطه، اما اون وزنی که بهش داده میشه رو قبول ندارم و بعد در ادامه خواهم گفت که مشکل من با اینها چیه و به جای این باید چگونه این علتها رو تعریف کرد. دسته دیگه از عوامل نظریه هایی که در مورد انقلاب مطرح میشه، من نظریه های اقتصادیه که من به اینا میگم نظریه فلاکت. میخواد مبنی بر این که آقا انقلاب شد به دلیل نابسامانی اقتصادی بود، به دلیل وضعیت نابسامان مردم بود، مثلا به دلیل شکاف اقتصادی شدید بود، به دلیل این مشکل معیشتی مردم، اینها گفته میشه که اینها باعث انقلاب شد. اما واقعیت اینه که ما شاخصهای اقتصادی از ابتدای دهه 40، از 1340 تا 1355، یعنی یک سال و نیم یا نهایتاً دو سال قبل از انقلاب وقتی مرور میکنیم، این شاخص‌ها شاخص‌هایی نیست که منجر به اون انقلاب بشه. من البته این یه بحث اقتصادیه، این رو بعد بسپریم اقتصاددانا، بعد ریز اطلاعات در بیاریم. بحث من الان طبعا نیستش که وارد تک تک اینها بشم و اینها رو واکاوی بکنم، اما فقط به عنوان نمونه برای اینکه بگم چرا زیر سوال میبرم. برای مثال بحث من چند شاخص اقتصادی رو اشاره میکنم. یکی از موارد بحث تورمه. من نرخ تورم از 1340 تا 1356 برای شما یه مرور سردستی میکنم، ببینید که خودتون ببینید به چه برداشتی میرسید. ببینید سال 40 نرخ تورم 1.6، 1.6، یعنی نه تنها زیر 10%، بلکه نزدیک 1. سال 41 میشه 0.9%، زیر 1. 42 1%، 1% تورم. سال 43 4.5%. سال 44 0.3%. 45 0.8%. 46 0.8%. 47 1.5%. 48 3.6%. 49 1.5%. ببینید الان این نرخ تورم برای ما رویاست، یعنی اصلا چیز عجیب غریبیه. ما تورم زیر 10% برامون یه چیز فوق، یه موفق دستاورد بزرگه. سال 50 5.5%. سال 51 6.3%. ببینید اگه بخوام یه مرور بکنم، از سال 40 تا سال 51 توی 11 سال سرجم اگر حسابی اینها رو جمع بزنیم با هم 30% کلا ما تورم داشتیم جمع حسابی. حالا سال 52 میشه 11.2%، 53 15.5%، 54 9.9%، همچنان زیر 10، 55 16.6%، 56 25%. یعنی در تمام این سالها فقط سال 56 که یه نرخ تورم بالای 20% رو ما تجربه میکنیم. خب ببین ما 16 سال نرخ تورم 16 سال داریم که نرخ تورم بسیار پایینه. از اون طرف از سال 1338 نرخ تورم، گوشی زنتون داشته باشید، تا 1355 تولید ناخالص ملی ایران از 44 هزار میلیارد ریال رسیده به 242 هزار میلیارد ریال، یعنی 5.5 برابر شده. خب تولید سرانه ما از 1338 تا 1355 از 2 میلیون ریال تولید سرانه، تولید ناخالص سرانه، تا سال 1355 از 38 تا 55 از 2 میلیون ریال رسیده به 7.2 میلیون، یعنی در این فاصله 17 سال 3.6 برابر شده، 260% افزایش رو تجربه کرده. یکی این دیگه برم جلو، ببین یک بحث دیگه رشد اقتصادیه. ببینید ما تورم رو باید در کنار رشد اقتصادی در نظر بگیریم. اینا داده‌های کلان اقتصادی که لازم نیست اقتصاددان باشه تا اینها رو حالا درک کنه. ببینید رشد اقتصادی بین 1338 تا 1355 بین 5% تا 17% یعنی میانگین رشد اقتصادی ایران توی این سالها 10.6%. ببین ما خبر دارید که چند سال رشد اقتصادی منفی دیگه، و به طور کلی بعد از انقلاب ما به نظر رشد اقتصادی مثلا به 5 رسید، در مواد اندک داشتیم، تو سالهای جنگ رشد اقتصادی منفی بود. خب ببین یه رشد اقتصادی عجیب و غریبی داریم ما، این یک، نرخ تورم پایین داریم و درآمد سرانه هر ایرانی چند برابر میشه. من یه تحقیقی میخوندم سال 56-54 فکر میکنم سال درآمد سرانه طلایی ایران، ما هیچ موقع دیگه به اون درآمد سرانه نرسیدیم. خب حالا ما میتونیم اینجا بحث بکنیم، بگیم آقا توزیع نامناسب بود، این بالا رفتن درآمد به خاطر درآمدهای نفتی بود، این به شکلی توزیع نمیشد که رضایت اجتماعی ایجاد بکنه. اما همه اینها به نظر من همه اینها این داده‌هایی نیست که ما رو به اون حد برسه که بگیم فلاکت اقتصادی به حدی بوده که این منجر به انقلاب میشده. یعنی این اون فلاکتی نیست که منجر به شورش و انقلاب میشه. به همین خاطر من نظریه هایی رو هم که صحبت از فلاکت اقتصادی میکنن رو قبول ندارم، به نظرم نامعقوله. این همون علیت پریشیه. ما چندین سال نرخ تورممون 1% و 2% و 5% بوده، یک سال نرخ تورم ما به یک بار اوج گرفته شده 25%، یک سال قبل از انقلاب. از اون طرف خب درآمد سرانه یک ریز بالا رفته، از اون طرف رشد اقتصادی دائم بوده. اینها این هر چقدر هم توزیع نامناسب باشه هنوز این اون فشار اقتصادی نیست که منجر به انقلاب بشه. ضمن اینکه یه طبقه شهری که داره به سرعت شکل میگیره، بخش عمده جمعیت شهری کسایی بودن که از روستاها به تهران اومده بودن، با یه لاپ پیراهن به تهران اومده بودن و الان تو طول این 20 سال خونه زندگی کار مناسب داشتن و اینها از جهت ذهنی هم خودشون رو نمیتونستن تو فلاکت ببینن. پس یه بحث دیگه که یه بخش دیگه نظریات اقتصادیه که به نظر من نادرست نیست، وجود داره، اما اینها توضیح انقلاب نیست. نمیتونیم با اینها انقلاب رو توضیح بدیم، و اگه توضیح بدیم فقط خودمون رو گول زدیم. اصلا یه مبحثی ما میپذیریم که دلیل انقلاب همین مباحث اقتصادی بوده. آقا بسم الله، چرا در شعارهای انقلاب وقتی مرور میکنیم ما شعار اقتصادی نمیشتمیم، یا خیلی در حاشیه میشتمیم، یا در مرتبه های دوم و سوم میشتمیم؟ وقتی اگه انقلاب معیشتی باشه، نارضایتی اقتصادی باشه، خودشو تو شعارها نشون میده، خودشو توی نوع در واقع مطرح شدن مطالبات نشون میده. اصلا چنین چیزی ما نمیبینیم. یا چیز ساده، شما راهپیمایی های انقلاب رو نگاه بکنید، مردمی که میان مردم خیلی شیک پوشی هستن، اصلا به اینا نمیخوره که اینها مشکل معیشتی داشته باشن، مشکل اقتصادی داشته باشن. باز هم میگم من مسائل اقتصادی رو هم مهم میدونم، اما اینها توضیح دهنده انقلاب نیست. ما از اینها نمیتونیم نظریه انقلاب در بیاریم. خب بریم جلو. به همین خاطر حالا یه گروهی این مبحث اقتصادی رو چرخوندن، یعنی میچرخونن اینو، میان میگن نه دلیلش فلاکت نبود، بلکه اتفاقا دلیلش کامروایی بود، و میگن دلیل انقلاب این بود که مردم از جهت اقتصادی اتفاقا رشد کرده بودن، سطح مطالعاتشون رفت بالا. یه جمله یه یاوهی هم هست، یه اصطلاح به تعبیر من آبدوخیاری هم هستش که از اینجا در آورده، میگن که ایرانی رو گرسنه نگهدار، عرب رو سیر نگهدار. چرا؟ چون میگن مثلا ایرانی اگه سیر باشه انقلاب میکنه، اینها حرفای صد من یه غاز به نظر من اصلا ارزش نداری که بخوام در موردشون بحث بکنیم و بیام تو بحث نظری در نظر بگیم. اما اونایی که میان میچرخونن اون نظریه اقتصادی رو، یعنی میگن انقلاب شد به دلیل اقتصادی، اما نه به این دلیل که اقتصاد مردم دچار فلاکت بودن، بلکه رشد اقتصادی کرده بودن، سطح مطالباتشون رفته بود بالا، مطالبات جدید مطرح میکرد، خب این این نظریه اتفاقا قابل تعمل‌تر. بریم سراغ گودسته دیگه نظریه ها که اینها نظریات جامعه شناختیه. نظریه جامعه شناختی به من ابتدا نظریات سیاسی رو گفتم، سیاسی داخلی و خارجی، دوم نظریات اقتصادی رو گفتم، سوم نظریاتی هستش که جامعه شناختیه، یعنی میخواد دلیل انقلاب رو در مباحث در جامعه شناختی پیدا بکنه، مثلا در تغییراتی که در جامعه رخ داده به لحاظ جمعیت شهری و روستایی، مثلا در پدید آمدن یک طبقه روشن فکر تحصیل کرده، یا در پدید آمدن یک بورژوازی شهری، یا در انقلاب سفید پیدا میکنه در اینکه یک طبقه فئودالی که وجود داشت و اینها میتونست پایگاه حاکمیت باشه از بین رفت. اینها نظریات جامعه شناخته. یا مثلا میاد صحبت از سطح سواد میکنه. یک مسئله خیلی مهم دیگه، مثلا مباحث جامعه شناسانه که از بعد جمعیت، یعنی جمعیت شناختیه، مباحث جامعه شناسانه جمعیت شناختی که این هم مسئله بسیار مهمیه و اون هم میاد صحبت از این میکنه که رشد جمعیت همراه با افزایش شهرنشینی به علاوه مهاجرت باعث میشه جمعیت جوان شهری که اینها طبع انقلابی تری دارن در یک برهه افزایش پیدا بکنه و این منجر به انقلاب بشه. اینا نظریه‌های در خور تأملی هستن. من بهتون بگم هر موقع ما پیک جمعیت، رشد جمعیت داریم، هر موقع که یعنی یک دهه‌ای داریم که به هر دلیلی جمعیت زاد و ولد بیشتر میشه، دو دهه بعدش ما تلاطم های اجتماعی داریم. ببینید ما دهه از اوایل دهه 60 رشد جمعیتی زاد و ولد زیادی داشتیم، یه ذره بریم عقب ما بعدش 88 داریم. چرا؟ چون جمعیت جوانیه که اینها به حسب جوان بودن میل و تغییر دارن. اینها مباحث جمعیت شناختیه. هر موقع جمعیت کشور، ببینید یه چیز ساده، هر موقع جمعیت کشوری به دلیل مختلف، مثلا با رفتن سطح بهداشت، با رفتن سطح معیشت، مهاجرت پذیری دو برابر شد، مطمئن باشید که یک تحول سیاسی هم در پی خواهد داشت. این خاصیت مسئله جمعیتی. پس یک مسئله دیگه که وجود داره شهری شدنه. ما به یک باره با یک تهران عظیم و مهیب روبرویم، به یک باره یک تهرانی داریم که یک کلان شهری میلیونیه. من رشد جمعیت تهران رو براتون مرور بکنم. 1320 جمعیت تهران 880,000 نفره، 1320 یعنی سالی که رضا شاه سرنگون میشه، 1335 1,800,000 نفره، 1357 4.5 میلیونه، یعنی توی جمعیت کشور 35 میلیونی 4.5 میلیونش یه جمع شده، توی تهران جمع شده. و این جمعیت به تازگی، نکته اینه، این جمعیت به تازگی شهری شده. اینها تحولات جامعه شناختی ایجاد میکنه که اینها ما میتونیم در اینجا دنبال انقلاب بگردیم. اینها هم به نظر من در واقع توضیحات در خور توجهیه، اما اینها هم هنوز نمیتونه انقلاب رو توضیح بده. به همین خاطر من از اینجا تازه میرم سراغ اون بحثی که داشتن و مبنای همه مباحث بود، همون نوشته‌ای که باعث شده بود که من به این نتیجه برسم باید گفته رو لایو انجام بدم. ببینید تو این نظریه هایی که مرور کردم جای چند چیز خالیه. آقا اصلا جای مسئله فرهنگی خالیه. اصلا انگار ایران یک تسلطه. اگه میخواید تسلط ایده های ماتریالیستی و تحلیل مارکسیستی رو به عینه ببینید، بیاید اینجا نگاه بکنید. اساسا در این نظریه های انقلاب مسائل فرهنگی وجود نداره. اصلا انگار که ما داریم در مورد یک مردمی صحبت میکنیم که اینا هیچ فرهنگ خاصی ندارن، اینا فقط یه موجوداتی هن که یا فقیرن یا غنین، یا طبقه متوسطن یا طبقه پرولترن، یا روستایی هن یا شهری هن. آقا پس بحث فرهنگی چی میشه؟ مگه مردم فرهنگ ندارن؟ مگه مردم دین ندارن؟ مگه همه عوامل مؤثر در میزان نانی که سر سفره وجود داره؟ آخه چطوری شما توقع دارید که با چنین نظریه هایی بیاد انقلاب رو توضیح بدید؟ پس توی این مواردی که مرور کردم، چیزی که ما نبینیم همین نگاه فرهنگ شناختی، دین شناختی، مردم شناختیه. من یه سوالی دارم، آقا یه انقلابی رخ داده، بعدش یه دولت و حکومت شکل میگیره که از قضا یک حکومت کاملا شیعیه، یعنی نتیجه انقلاب یک حکومت دینی شیعیه کاملا تعریف شده است که ضوابط خیلی روشنی داره، اما کسی که میاد در مورد انقلاب صحبت میکنه اصلا عامل دین رو در نظر نمیگیره، کامل میذاردش کنار، یعنی اصلا توی محاسبات توی توضیح انقلاب از تشیع نام نمیبره، اصلا بی‌معناست به نظر من. کسی که در مورد انقلاب اسلامی صحبت میکنه و در مورد تشیع حرف نمیزنه، علل ندیده، اومده دست گذاشته روی عوامل و علل درجه 3 و 4. یه مسئله دیگه که بهش توجه نمیشه ایدئولوژی هاست. خیلی برای من حیرت انگیزه، اصلا بخش عمده نیرویی که منجر به انقلاب شد و در انقلاب دخیل بود همین ایدئولوژی ها بود. در مورد ایدئولوژی ها هیچ صحبتی نمیشه، یعنی در نظریه انقلاب از این صحبت نمیشه که این ایدئولوژی ها در بروز انقلاب چه نقشی داشتن، در حالی که وقتی ما واکاوی میکنیم میبینیم که بدون این ایدئولوژی هایی که وجود داشت که من برمیشمرم اصلا انقلاب بی‌معنا بود، اصلا انقلاب رخ نمیده. من میخوام حالا چی شد؟ مشکل من اینه، نظریه هایی که درباره انقلاب وجود داره نظریه هایی که دلایل درجه 2، 3 و 4 رو به عنوان دلایل اصلی مطرح میکنه و از دلایل اصلی یا نام نمیبره یا در حاشیه نام میبره. به عبارت دیگه نظریه هایی که درباره انقلاب وجود داره یکسر نظریه های سلبیه. یعنی چی؟ یعنی میگه که این مردم یک چیزی رو نمیخواستن، این مردم از یک وضعیت اقتصادی گریزان بودن، این مردم از یک سرکوبی گریزان بودن، این مردم دوچار یک وضعی بودن که ازش گریزان بودن، یعنی همه سلبیه. در حالی که اصلا انقلاب یک امر ایجابیه، یعنی ما دلایل ایجابی رو، دلایل ایجابی یعنی چی؟ یعنی این که ما به این وضع کاری نداریم، درست ازش خوشمون نمیاد ولی یه وضع دیگه ای توی ذهنمون هست. و یه نظر دیگه اشتباهی که در مورد انقلاب وجود داره اینه که میگه که مردم میدونستن چی میخوان خلاص شن ولی نمیدونستن چی میخوان به دست بیارن. نه، اتفاقا مردم خیلی آگاهانه میدونستن یه چیز دیگه میخوان. ممکنه که اون چیز دیگری که میخواستن خیلی آرمان شهری بود، خیلی دست نیافتنی به نظر میرسید، یا وجودش وابسته به شرط خیلی خاص بود، اما میخواستن به یه چیزی برسن. اینطوری نبود که همه چیز سلبی باشه و همین وجه ایجابی. و منم مشکلم اینه که این وجه ایجابی انقلاب کاملا نادیده گرفته میشه. من میگم زمانی ما میتونیم درباره انقلاب نظری پردازی درست بکنیم که نظریه مبانی ایجابی انقلاب رو در نظر بگیریم، مبانی ایجابی رو مبنا قرار بدیم و بعد مبانی سلبی. حالا من گفتم با این دلایلی که ارائه میشه مشکل دارم. این مشکل دارم به این معنا نیست که من این دلایل رد میکنم، بلکه مسئله من سلسله مراتب دلایله، مسئله من تقدم و تأخره، مسئله من اولویته، مسئله من نادیده گرفتن دلایل اصلیه و به حاشیه روندن دلایل اصلی. به همین خاطر اون نوشته دیو چوبرون رو نوشتم و مبنای حالا نقدهایی شد و گفتم گفته لایف بزنم. بذار حالا من توضیح بدم. پس حالا نظر من چیه؟ ببینید نظر به عقیده بنده ما باید یک سلسله مراتبی از دلایل رو ردیف بکنیم و از روی اینها بر اساس میزان باری که هر کدوم از این دلایل دارن، 1، 2 ارتباطی که این دلایل با هم دیگه دارن و تأثیر متقابلی که بر هم دارن، نظریه یک جامعه درباره انقلاب تعریف بکنیم. در غیر این صورت عوامل ثانویه و عوامل درجه سه رو به عنوان عامل انقلاب جا زدیم. سطح اول یا اصلی ترین عوامل انقلاب نظر من رو باید در عوامل فرهنگی و دینی جستجو کرد. یک، عوامل فرهنگی و دینی. اتفاقا مسئله که اصلا بهش توجه نمیشه به نظر من یا در حاشیه بهش توجه میشه. سطح دوم، اگر اینها رو دارم به ترتیب اولویت میگم، مسئله اندیشه شناختیه که اینجا ما ایدئولوژی رو داریم، سه ایدئولوژی نیرومند: مارکسیسم، اسلامگرایی و جمهوری خواهی، که اینها به صورت ایجابی در بروز انقلاب نقش داشتن، اینها برنامه داشتن، مانیفست داشتن، طرح داشتن، خیلی روشن به سمت انقلاب حرکت میکردن. این دو عاملی که دو سطحی که برشمردم اصلا و اساسا ربطی به عمل کرده شاه نداره. حالا در جلوتر ادامه میدم. سطح سوم تازه میرسیم به عوامل جامعه شناختی که از جمله اقتصاد اجتماعیه که معمولا دلایل از اینجا، یعنی اونهایی که عمیق‌تر درباره انقلاب حرف میزنن همین دلایل اقتصاد اجتماعی رو برمیشمرن که دلایل قابل اعتناتری هم هست. سطح بعدی یعنی سطح چهارم تازه به عوامل سیاسی میرسه به نظر من، یعنی در ترتیب اولویت عوامل انقلاب تازه در مرحله چهارم به جایگاه سیاسی میرسیم، سیاست داخلی و سیاست خارجی. ابتدا مسائل سیاست داخلی، یعنی اون سرکوب، اون بستن فضا، همه اینا عوامل سیاسیه. اون که احزاب مشروطه خواه، احزابی که به پارلمانی شدن نظام اعتقاد داشتن، از میدان حذف شدن، خفه شدن، ساکت شدن، یه حزب رستاخیز تشکیل شد، یک نظام تک حزبی سعی شد ایجاد بشه که حکومت، یک حزب حکومتی ایجاد بشه، همه این عوامل سیاسیه که به نظر من در مرتبه چهارمه. عوامل خارجی هم دیگه در درجه دوم عوامل خارجی جا میگیره. چهار سطح من نام بردم: فرهنگی، دینی، ایدئولوژیک. دو سطح اول اینا سطح ایجابیه، جامعه شناختی و سیاسی که جامعه شناختی شامل اقتصادی هم میشه که میشه اقتصاد اجتماعی، و بعد سیاسی. اینا عوامل سلبیه، یعنی این عوامل عواملیه که انقلابیان رو به سلب یه چیزی، به طرد یک چیزی میرون. دو عامل اول کاملا ایجابی بود، چیزی بود که انقلابیان رو برای ایجاد یک چیز به شکل مثبت به جلو رانده میشد. مشکل من با نظریه های انقلاب، با مسئله که نوشته میشه، اینه که این دو عامل اول ایجابی رو یا در نظر نمیگیرن یا به حاشیه میرونن. بریم سراغ بحث فرهنگی. مطلبی که من نوشته بودم با عنوان دیوچوب نور رود، اومدم یه چیزی مطرح کردم به عنوان حب خمینی یا حب امام. من میگم حرف من این بود که خیلی برای من عجیبه که درباره انقلاب صحبت میکنن، در مورد کاریزمای آیت الله خمینی صحبت میکنن، در مورد نقش رهبری و اهمیت رهبری صحبت میکنن، اما در نهایت تو نظریه پردازی وقتی میخوام بگن چرا انقلاب شد، هیچ جای دقیق، جای روشن، جای تعریف شده ای به همین نقش پیشوا محور بودن انقلاب قائل نمیشن. فقط این ارزشو در واقع براش قائلن که امامی بود و آمد مردم رو به این سمت هدایت کرد. ببینید انقلاب، پیروزی انقلابی چیز روشنه، یه اتفاق روشنه که یه شروع داره یه پایان داره. شروعش از جایی بود که نام آیت الله خمینی، نام امام سر زبانها افتاد و مردم گوش به فرمان شدن، هر اون چی که ایشون میگفت پیاده میکردن. پایانش این بود که ایشون از فرانسه اومد، هواپیما نشست، در عرض 10 روز وقتی رو برداشت، دولت خودش رو مستقر کرد و با نیروی اجتماعی که در حمایت ایشون وجود داشت، نیروهایی که میتونستن در برابر انقلاب مقاومت کنن، اصلا شانسی برای خودشون نمیدیدن، برای مخاطر میدون رو خالی کردن. برای مثلا ارتش یا بازمانده اون الیت سیاسی قبل احساس میکرد که اصلا انقدر بازی پیشا پیش باخته است که یا باید وایسه تن به جنگ داخلی بده که باز هم باخته است، یا اینکه همین الان باید تسلیم شه بره. خب همه اینها منوط به شخصیت، منوط به کاریزمای آیت الله خمینی بود. من وقتی میگم انقلاب چگونه چجوری انقلاب شد، منظور اینه، این یعنی کی بود که میتونست این نیرو رو ایجاد بکنه، این نیرو رو هدایت بکنه و این میزان فرمان برداری در بین مردم داشته باشه. این به نظر من این پایین ترین و اصلی ترین لایه انقلابه که باید اساس نظری انقلاب بر روی حب امام گذاشت. بعد یه چیزی بگم در مورد لفظ امام، من متعجبم بعضی هستن مثلا از لفظ امام خودداری میکنن، مثلا میگن آیت الله خمینی یا میگن که آقای خمینی. ببینید اصلا ربطی به این نداره که ما نگاه هم به انقلاب مثبت یا منفیه، دوستش داریم یا منتقدشیم. امام خمینی امام بوده، یعنی کسی که به امام نمیگه امام اصلا کل انقلابو به نظر من نفهمیده. اصلا امام یعنی این، یعنی آیت الله خمینی چیکار کرد؟ اصلا امام اینه. ما اون چیزی که تو ذهنمون از امام داریم تاریخیه، دینیه، ندیدیم. اما اگه میخواید بدونید امام چیه، چه پدیده‌ایه، چه کار کرده، چیکار میکنه، دقیقا اینه. برای خود اتفاقا درست ترین تعبیر در مورد آیت الله خمینی امامه. و نکته هم اساسا همینه، بحث منم اینه که این انقلاب یک انقلاب امام مداره، امام محوره، امام، نه رهبر سیاسی. این خیلی مهمه. امام، امام یک کارکرد دیگه داره، یک جایگاه دیگه داره. اگر ما این رو نفهمیم مثلا انقلاب رو نمیفهمیم. و مسئله منه، من سوال من اینه، این نیرو نمیه هر چیزی که رهبران سیاسی دیگه با پروپاگاندا، با دستگاه گسترده تبلیغاتی، با یک نظام بوروکراتیک گسترده داشتن، آیت الله خمینی انگار که از یه جایی یک جا بهش رسیده بود. یعنی همون چیزی که رهبران دیگه با ضرب و زور به سختی به دست می آورده او داشت. خب و این همون این سرمایه‌ای که داشت، این نقشی که داشت و این عامل اصلی پیروزی انقلاب بود. پس ما اگر میخوایم انقلاب رو توضیح بدیم، باید بیایم توضیح بدیم که آیت الله خمینی این کاریزما، این فرا کاریزما، این چیزی برات بالاتر از کاریزما بود. خیلی هستن کاریزما دارن. این رو از کجا آورده بود؟ این از کجا میومد؟ که به نظر چرا به نظر من چیز خیلی روشنه که این عوامل فرهنگی داره. یک جمله دارم من سر این جمله به هیچ عنوان به نظرم نباید کوتاه اومد و وایسادش دفاع کرد. انقلاب ایران یک انقلاب شیعی بود. یک لحظه بیایم عقب به خاورمیانه نگاه کنیم. این همه کشور مسلمان، تو هیچ کدومشون انقلابی شبیه انقلاب ایران رخ نداده. مگه تو عراق انقلاب رخ نداده؟ مگه تو مصر انقلاب رخ نداده؟ چرا تو هیچ کدوم از این کشورها انقلاب شبیه ایران رخ نداده؟ همه انقلاب افسرانه، همشون انقلابیه که افسران نظامیان با چپها همدست انقلاب کردن. همه انقلابایی که توی کشورهای عربی مسلمان رخ داده از این دست انقلابه. آخه مگه ما یک از جهت مراحل رشد اقتصادی چقدر مگه فرق داریم با بقیه کشورها؟ خب بریم بگردیم ببینیم آقا چرا انقلابی شبیه انقلاب ایران توی کشورهای مسلمان همسایه‌مون رخ نداده و انقلابایی که رخ داده یک جور دیگه انقلاب بوده. انقلاب ایران یک انقلاب کاملا متفاوت بوده. و وقتی نگاه میکنی نوع انقلاب ایران یک انقلاب شیعیه، یعنی زیر ترین و عمده ترین دلیل برای فهم انقلاب رو باید در تشیع جست. و اون کجا؟ اون نیرویی که من دارم میگم آیت الله خمینی داشت و در قامت امام ظاهر شد که یک مفهوم سیاسی نیست. امام ما یادمون میره که امام یک مفهوم دینیه، امام یک مفهوم دینی، مذهبی، عرفانی و شیعیه. این نیرو از درون تاریخ ایران میاد، از درون تشیع میاد. در واقع امام خمینی به عنوان عامل اصلی، به عنوان نیروی اصلی انقلاب، میراثدار یک فرهنگی بود که خیلی چیزها درونش وجود داشت و فقط کافی بود این در وجود فقط متبلور بشه. در کدومی که از کشورهای مسلمان دیگه مفهوم منجیگرایی به اون شکلی که در تشیع وجود داره وجود پیداست؟ وقتی اصلا اونها سر در کشورهای اهل سنت همه به هر حال به بحث منجی بی اعتنا نیستن، ولی اون دریافتی که ما داریم، اون مفهومی که از منجی انقدر زنده است، که یک مفهوم کاملا شیعیه و بعد در مفهوم تداوم امامته، همه اینها وجود داشت که باعث میشد، یعنی عوامل دینی و فرهنگی وجود داشت که باعث میشد به یک باره یه شخصیتی مثل آیت الله خمینی به جایگاهی برسه که هیچ کس نمیتونست توضیح بده. میاد سنجابی به عنوان یک چهره مثلا ملی که فکر میکنم اون موقع سخن بود جبهه ملی بود، اگه شما نگم، او میاد میگه که ما 300 سال باید صبر بکنیم تا کسی مثل آیت الله خمینی بیاد. آقا این نیرو از کجا میاد؟ این که اگر انقلاب پیروز شد، اگر این امکان وجود داشت که یکی بیاد آقا بگه من دولت تعیین میکنم، اصلا کنار این جمله رد نشید، این مشروعیت، این قدرت، این حمایت، این شیفتگی و سرسپردگی که آیت الله خمینی داشت توضیح پیروزی، توضیح اصلیه. بدون این اون حاکمیتی که وجود داشت میتونه سرکوب بکنه. انقدر قدرت توان هنوز داشت و انقدر آدم های زینف بودن که اگه شو هم میره میتونه سرکوب بکنه، ولی حریف امام نمیشد. پس ما اگه میخوایم توضیح بدیم بعد بگیم که کاریزما، قدرت و میزان سرسپردگی عجیبی که مردم به آیت الله خمینی داشتن این از کجا میومد و این عوامل دینی داره، عوامل فرهنگی داره. بعد من توی نوشته که داشتم به بحث عرفان اشاره کردم، برای بقیه سوال بود که چه ربطی داره. شما این همه در فرهنگ مکتوب ما صحبت از مرید و مرادیه که این شباهت خیلی زیادی به برخی انگاره های دینی شیعی داره، به پیروی از امام داره. ما همین رو به یه شکل دیگه ای در عرفان داریم، در طریقت داریم، در اقطاب داریم، در قطب ها داریم. خب این کجاست؟ این ادبیات کلاسیک ما رو بخونید، بخش عمدش همین هاست. یعنی این که مردم بعد این که یک فرد خودش رو در یک مسیر، در یک طریقتی، در یک رسالتی، در یک راهی به یک باره به یک مرادی میسپره، در کجا پیدا میشه؟ در انگلستان پیدا میشه، در مثلا آلمان پیدا میشه، در روسیه پیدا میشه، در چی کجایی همچین چیزی وجود داره؟ این مال ماست و ما چطور میایم همه اینها رو عوامل فرهنگی نادیده میگیریم، در مورد انقلاب صحبت میکنیم، میگیم نفت گرون شد، شاه اعتماد به نفسش رفت بالا یا سرکوب. آقا اونا عوامل درسته، من منکرش نیستم، اما شما یک انقلابی که شکلش نگاه که میکنی یه ذره مثلی دارن آلمانی ها، میگن که طرف جنگل رو نمیبینه انقدر که درخت ها بلندن. مسئله ما ایرانی هم همینه، آقا جنگل همون درختان، ما میگیم که آقا من جنگل رو نمیبینم، درخت ها جلوی دیدم رو گرفتن، اون درخت هایی که درونی جنگله، اون امامی که دیدم رو صحبت میکنه خود انقلابه. تو توضیح انقلاب در خود لفظ امام باید پیدا بکنی، بعد باید بری دنبال عواملی مثل عرض کنم همون اقتصاد اجتماعی، تحولات جمعیت شناختی و و و بعد باید بری سراغ اونها. پس مسئله من این بود که ما مبنا رو باید بر یک نظریه، مبنای نظریه انقلاب باید از دید فرهنگی شروع بشه، فرهنگی و دینی. فرهنگی میگم دین هم داخلش جا میگیره، و شرح بدیم که انقلاب ایران چقدر یک انقلاب شیعی بود و یک لحظه در خودمون درنگ کنیم آقا یک پدیده وقتی رخ میده یک سری نتایج داره. ما نمیتونیم بگیم این نتایج هیچ ربطی به خود اون نداشته، انقلاب شده و انقلاب تبدیل یک نظامی ایجاد و بوده سازماندهی کرده که این یک نظام کاملا شیعی تعریف شده است. شما نمیتونی بگی که آقا بین این و اون تناسب وجود نداره، هر چقدر هم تغییر درجه بخواد بده این پدیده باز هم در امتداد اونه. درست برخی از نیروهایی که در انقلاب بودن تضعیف شدن، ترد شدن، بیرون رفتن، اما همه اینها این به این معنی نیستش که انقلاب ایران یک تغییر 90 درجه یا 180 درجه داده یه چیز دیگه شده، نه آقا همین بوده. پس ما از نتیجهش میتونیم خود پدیده رو بخونیم. حکومت جمهوری اسلامی معلول انقلابه، خب ما خب چطور ما میتونیم هیچ نسبتی میان این علت و معلول پیدا نکنیم؟ بگیم معلول یک حاکمیت اسلامی و شیعی تعریف شده و روشنه، ولی علت این نبوده، علت یه چیز دیگه بوده، یه جای دیگه به جای دیگه است. همین مباحثی که مطرح میکنن در مورد انحراف انقلاب و انقلاب این نبوده اون، نه آقا انقلاب همین بود، شما اشتباه فهمیده بودید، شما یک جزئی بودید که بخشی از این نبودید در واقع و نفهمیدید، یعنی درک نکردید به درستی. و این پس من میخوام بگم اساس تعریف انقلاب رو من بر همین مسئله میذارم که بعد اسمش گذاشتم حب خمینی، حب امام. به همین خاطر اگه اجازه بدید من از اون نوشته‌ای که داشتم دو پاراگرافش رو بخونم، فکر میکنم به سری نکاتی که اونجا گفتم در خور توجه. دو سه پاراگراف از اون نوشته رو میخونم و شاید لازم باشه برخی سطحاش رو توضیح بدم، چون به اون نوشته خیلی تحمل شده نوشته شده بود و جملات دقیق تری داره تا این چیزی که من دارم میگم. نوشتم که همه آن چیزهایی که همه آن چیزهایی که همه رهبران دیگر با ضرب و زور و با هزار ابزار سیاسی و تبلیغاتی به دست می آوردن، رهبر انقلاب ایران به سادگی و از منبعی که درک آن برای نظارگران نامفهوم بود در اختیار داشت. همه شیفتگی عجیب مردم را نسبت به او می دیدن، اما دلیل آن را درک نمی کردن. برای فهم انقلاب و تبیین نظریه رسا و معقول از انقلاب در وهله نخست باید به سراغ همین مسئله رفت و نه نظریه های اقتصادی و سیاسی. جانمایه انقلاب ایران حب خمینی بود و نه حتی بغض شاه. این هم یکی از نکات به نظر من مسئله مهمه. ما انقلاب رو برای اینکه بفهمیم در پی اینیم که بفهمیم نفرت از شاه چی بود، در حالی که انقلابی که رخ داد بیش از این که مسئله نفرت از شاه باشه حب امام بوده. یعنی این دوتا باز همگی تفکیک کرد و اصلا ادامه نوشته رو گوش بدید. بیشتر در نوشته دیگه تاکید کردم که دو جریان مارکسیست و جمهوری خواه بدون رهبری آیت‌الله خمینی هیچگاه نمیتوانست انقلاب کنه، نه پشتوانه مردمی داشت و نه اصلا دسترسی به توده داشت. انقلاب ایران انقلاب توده‌ای بود و عنان توده ها دست امامشون بود. پس خلاصه بگم دوستان، من بحثم درباره نظریه انقلاب این بود که نظریه انقلاب باید یک نظریه جامع باشه و چند سطح رو برشمردم. ببینید گفتم که یک سطح فرهنگی و دینی، دو سطح ایدئولوژی که همون در واقع سطح اندیشه شناختی، سه سطح جامعه شناختی که اقتصاد اجتماعی هم جا میگیره، چهار سطح سیاسی. حالا همه ایرادی که من وارد میکردم بر این مسئله اینجا بود که میگفتم در این توضیحاتی که درباره انقلاب داده میشه تقدم و تأخر دلایل رعایت نمیشه. دلایل درجه دو و سه به عنوان دلایل مهم غالب میشه. فقط یه نکته بگم دوستان، اگه باز هم من قطع شدم ممنون میشم که در تلگرام به من اطلاع بدید، صفحه تلگرام چون اینجا کامنت ها رو بستم. به این ترتیب به اینجا رسیدم که گفتم ما باید انقلاب ایران رو یک انقلاب شیعی بدونیم. نیرویی که باعث انقلاب شد همون در واقع حب امام بود، که این حب امام دلایل کاملا دینی داشت، سابقه دینی داشت و بدون این سابقه، بدون این جایگاهی که در ذهن انسان ایرانی شیعه نقش امام داشت، بدون این نمیتونست انقلاب رخ بده، تحقق پیدا بکنه، به سرانجام برسه. بسیار عالی. خب اما بریم به سراغ سطح دوم. یک سطح دومی که بهش توجه نمیشه و به گمان من مسئله اصلا نادیده گرفتنش باعث میشه ما انقلابو نفهمیم، یعنی همون مسئله اندیشناختیه یا مسئله ایدئولوژی ها. ببینید سه ایدئولوژی در انقلاب، در بروز انقلاب نقش داشت، سه ایدئولوژی که برشمردن مارکسیسم، اسلامگرایی و جمهوری خواهی، که مسئله اینه که اصلا انقلاب ایران رو بدون اینکه ما این ایدئولوژی ها رو در نظر بگیریم نمیتونیم توضیح بدیم. حکومت شاه در برابر این ایدئولوژی ها عملا خلع سلاح بود، یعنی هیچ چیز نیرومندی نداشت که در برابر این ایدئولوژی ها قرار بده، و اتفاقا این ایدئولوژی ها همون وجه ایجابی انقلابه که بهش دقت نمیشه. وجه ایجابی یعنی چی؟ ببینید، من یه صحبتی، یه پرسشی از شما مطرح میکنم. برای یه مارکسیست شاه چه کار میتونست بکنه که نظر یه مارکسیست نسبت به شاه مثبت بشه؟ یعنی تصور بکنیم، بگیم شاه اگر این کار رو میکرد، این تغییر سیاسی رو میداد، این تغییر اقتصادی رو میداد، یک مارکسیست نظرش در مورد شاه عوض میشد و دیگه به انقلاب فکر نمیکرد. ببینید اصلا اینها آب و روغن با هم قاطی نمیشه. یک مارکسیست، شاه کاری وجود نداره که بتونه انجام بده و یک مارکسیست راضی بشه بگه خب اوکی من دیگه از این راضیم. اصلا اینه در تعارض با همه، و همین خاطر عمل کرده شاه بر روی یک فرد مارکسیست اصلا اثری نداره. شاه هر کاری بکنه فرد مارکسیست هدفش سلب شاهه، یعنی اقدام و تدبیری نیست که مثلا شاه بخواد اونو انجام بده و منجر به این بشه که یه مارکسیست نظرش عوض بشه. اصلا اینها با هم جور در نمیاد و طبیعی هم هستش که شاه هم که نمید این کارو بکنه. همینطور در مورد یک فرد مثلا که باور به اسلام گرایی داره به عنوان یک جریانی که باید بیاد اسلام گرایی یعنی این که نگاه به اسلام به این عنوان که باید بیاد و سیاست رو بسازه، جامعه رو به شکلی مطلوب خودش در بیاره، اهداف رو تعریف کنه، همه چی رو دست بگیره، این اسلام گرایی. شاید چه کاری میتونست انجام بده که یک اسلام گرایی نظرش نسبت به او مثبت بشه؟ یعنی باید تبدیل به یه آدم دیگه میشد، باید تبدیل به یه در واقع اصلا باید از وجود خودش، هویت خودش تهی میشد و تبدیل به یک موجود دیگه میشد، تا از اصلا تازه اگر که از جانب یک اسلامگرا او پذیرفته میشد. پس در مورد اسلامگرا هم، در مورد ایدئولوژی اسلامگرایی هم همینه. عمل کرده شاه آنطور که یعنی تأثیر تعیین کنندهی بر روی یک کسی که اسلامگرا هست نداره. همینطور جمهوری خواه، یک جمهوری خواه اصلا اسمش روشه، اصلا با سلطنت طلبی سازگار نیست. ممکنه که اگر یک نظام سلطنتی بیشتر پارلمانی بشه یک جمهوری خواه تا حدی راضی بشه، اما در نهایت یک جمهوری خواه نظرش اینه که نهاد سلطنت رو نمیپذیره. ببینید عامل سطح دوم عوامل مؤثر در انقلاب همین مسئله ایدئولوژی هاست. این ایدئولوژی ها نقش تعیین کننده داشتن، نقش مؤثر داشتن، نقش ایجابی داشتن که بعد اونا رو در نظر بگیریم. و عمل کرده شاه بر روی نگرش اینها تأثیری نداشت. نکته اینه اون عوامل جامعه شناختی که برشمردم، اون عوامل در واقع سیاسی دیگه که گفتم، اون عوامل اقتصادی فقط میتونست کمک بکنه به این ایدئولوژی ها که نیرو جذب کنن، که آدم ها رو جذب کنن. مثلا این سیاست لیبرالی سازی تند و بی‌محابایی که شاه در پیش گرفته بود میتونست اسلامگراها رو کمک بکنه تا بخش بزرگی از توده سنتگرا و مؤمن رو جذب خودشون بکنن و نگرش اینها رو نسبت به شاه منفی بکنن. اما مسئله اینه، اساس این بود که یه اسلامگرا هدف روشنی داره، یه مارکسیست هدف روشنی داره. اینطور نیستش که شاه اگر بیاد یه کاری، یه رفت سیاست هایی در پیش بگیره نظر اونها عوض بشه، و این همون وجه ایجابیه و این همون چیزی که من میگم در نظریه انقلاب بهش توجه نمیشه. اونا یک، و من به اینها میگم الیت انقلاب. مسئله اینه الیت انقلابی، یک الیت انقلابی داشت که اینها برای انقلاب تلاش میکردن، برنامه ریزی میکردن، هدف روشن داشتن و با هدف روشن داشتن و مسئله اینه که ما نمیتونیم بگیم که اینها هیچ اثری نداشتن و عوامل مؤثر اینها رو نادیده بگیریم. اتفاقا اگر که انقلاب رخ داد، همین بود که یک سه دسته الیت انقلابی کوشا، مؤمن، جانبرکف و توانا در میدان بود. یعنی بدون این الیت انقلابی انقلاب معنا نداشت. به همین خاطر من یه مسئله نوشتم، یه مطلب دیگه نوشتم با این عنوان که انقلاب کردنیست انقلاب شدنیست. جا افتاده مدتیه که هیم بیشتر میشه که از این صحبت میکنن که آقا انقلاب که نمی کنن، انقلاب میشه. انقلاب میشه یعنی که یک سری عواملیه که اینا جمع میشه روی هم به یک باره تبدیل به این میشه که یک جامعه به قلیان میاد، مردم به شور میان و انقلاب میکنن. اگر همه این اتفاقا میفته به خاطر اینکه یک الیت انقلابی و مؤمن وجود داره. یعنی بدون این الیت انقلابی اصلا انقلاب معنان، اصلا انقلاب شدنی نیست. انقلاب تو در نمیتونه جذب کنه. انقلاب اعلامی، انقلاب با نیروهایی که اعلامیه پخش میکنن، شکنجه میشن، زندان میرن، تفنگ دست میگیرن، در واقع به عبارت عامیانه زیرا به حکومت رو میزنن، انقلاب از این طریق رخ میده. ما نمیتونیم بگیم انقلاب شد. نه آقا، یه گروهی هستن انقلاب میکنن. وقتی که میگیم انقلاب شد، داریم بازیگر تاریخی رو که اتفاقا اوست که تاریخ میسازه رو از نظریه بیرون میذاریم. و مشکل دیگه که من با نظریه های اقتصادی دارم همینه که عامل انقلاب رو، یعنی الیت انقلابی رو در نظریه خودش لحاظ نمی کنه. و دائم همه حرف نظر روی مسئله اجتماعی، نظر روی مسئله اقتصادی، نظر روی سرکوبش‌های یه فرد ایدئولوگ رو، یه کسی که به ایدئولوژی باور داره رو شما به سادگی اصلا نمیتونی نظرش رو عوض بکنی. و این به میزان سرکوبش ها، میزان تورم، میزان رشد لیبرالیزه شدن جامعه یا بسته شدن جامعه، همه اینها اثری روی او نداره. او کارشو میکنه، او به طور ایجابی دنبال یک حاکمیت دیگه است. و شما وقتی که شعارهای انقلاب رو دنبال میکنی، همه شعارهای ایدئولوژیکه که دنبال یه چیز آرمانیه، یا دنبال آرمان مارکسیستیه، یا دنبال آرمان دموکراتیکه، یا دنبال آرمان اسلامیه. خیلی روشن، خیلی واضح. من نمیدونم چرا در تعریف و توضیح انقلاب این عوامل روشن، خیلی روشن نادیده میگیرن. یعنی در نظر نمیگیرن که آقا یه نیروی بود که این بازی رو پیش میبرد با توان خودش. حالا اگه شاه اشتباه میکرد، اگه سرکوب میکرد، اگه سانسور میکرد، اگه خطا میکرد، اگه سیاست هایی در پیش میبرد که باعث میشد تضاد طبقاتی ایجاد بشه، مشکل اقتصادی پدید بیاد و و و این عوامل که همون عواملی که دائم میگن اینها باعث انقلاب بود، اینها رو اونهایی که ایدئولوگ بودن برای تبلیغ استفاده میکردن. به این ترتیب من بحث رو دیگه ببندم. اساس مسئله‌ای که من داشتم این بود که در تعریف نظریه انقلاب باید یک نظریه چند لایه باشه. نظریه‌ای که عوامل فرهنگی و دینی رو نادیده میگیره یا دخیل نمیکنه، اساسا نظریه غلطیه، نظریه گمراه کننده‌ایه. نظریه‌ای که ایدئولوژی رو لحاظ نمیکنه، در محاسباتش الیت انقلابی رو که یا مارکسیست بودن یا اسلامگرا یا جمهوری خواه، خیلی روشن اینها فارغ از عمل کرده شاه به دنبال برپایی و حکومت مطلوب خودشون بودن، اینو در نظر نمی‌گیره، اون نظریه انقلابی ایراد داره. حالا عوامل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، اینها عوامل مؤثریه که باعث برانگیختن توده میشه، باعث پیدایش همون الیت انقلابی میشه، باعث ایجاد نارضایتی میشه، همه اینها مؤثر. اما اونها باعث انقلاب نیست. باعث انقلاب نیروی انقلابی، باعث انقلاب رهبر انقلابه، اینها هستن که انقلاب میکنن. و ما باید توضیح بدیم که نیروی رهبر این انقلاب، این سرسپردگی عجیب غریب از کجا اومد؟ من میخواستم اون نوشتم رو بخونم و ببندم بحث رو. در اون نوشته، یعنی همون نوشته دیو چوبرون رود، که مبحث در واقع باعث شد که من با مجموعه ای از گفتارها، نقده ها، نظرها رو برو بشم و من رو بریم داشت که این گفتار رو انجام بدم. در اونجا من بخشایی از اون نوشته رو میخونم و دیگه بحث رو ببندم. در اونجا ذکر کردم که در کتاب اسلامگرایی سوم جنبش مبارزات رادیکال اثر نورته، که همین روزها با ترجمه بعد منتشر میشه، نورته پس از نقد ایدئولوژی پژوهی در واکاوی انقلاب ایران به نکته بسیار مهمی اشاره میکنند که معمولا مورد توجه نظریه پردازان و تاریخ نگاران نیست. او صحنه ای را توصیف میکند که آیت الله خمینی درگذشته و عده‌ای از رزمندگان جنگ به ذریح او حاضر شدند و از عمق جان میگریند که چرا آنها زنده اند و مامشان در گذشته است. آنها از زنده بودنشان شرمسارند. و بعد میپرسد نولته، یعنی بعد میپرسه در کجای تاریخ، در کجای غرب این نوع سرسپردگی وجود داشت؟ کلید فهم انقلاب همین جاست و نظریه باید حول این سرسپردگی تبیین بشه، نه حول رفتار شاه، میزان فروش نفت، فراز و فروز اقتصادی، نرخ تورم، رشد جمعیت شهری. همه اینها مهمن، اما در مرتبه بعد خیلی روشن و سریع، بدون حب خمینی انقلاب رخ نمیداد، انقلاب به موفقیت نمیرسید. شما اگه نظریه‌ای در مورد انقلاب دارید و این رو نمیخواید وارد نظریه بکنید، نظریه‌تون ناقصه، نظریه‌تون ایراد داره. همه اون چیزایی که آخه به من پاسخ دادن که نه این با رشد اقتصادی اینطوری شده بود، بعد این آقا مگه اینو دیگه دانشجو ترم اول هم میفهمه که عوامل دیگه هست. بحث من این نیست که عوامل نیست، بحث من اینه که چه عاملی چه وزنی داره. نوشته رو ادامه بدم. پس نظریه انقلاب ایران باید شرح دهد این سرسپردگی، این جان‌نثاری برای رهبر و فنای خیش در برابر امام که واژه کلیدی است، از کجا آمده و وقتی وارد این تبیین می شویم، از نظریه سیاسی و نظریه اقتصادی و حتی تا حدودی از نظریه های جامعه شناختی فاصله می گیریم و قضیه کاملا فرهنگی میشه. در واقع دلایل حب خمینی را در فرهنگ باید جستجو کرد، نه در انقلاب سفید و رفتار ساواک. اگر بخوایم پاسخ کوتاه به صورت مسئله‌ای که طرح کردم بدهم، در یک کلام میتوان گفت انقلاب اسلامی ایران فقط در انقلاب اسلامی ایران فقط در ایران شیعی که در عین حال سنت عرفانی ریشه داری نیز داشت میتوان رخ دهد. در هیچ کشور اسلامی سنی مذهبی چنین انقلاب امام محوری نمیتوان رخ دهد. در غرب که محال بود، خب امام به عنوان مؤثرترین عنصر انقلاب ریشه در انگاره های شیعی هزار ساله دارد داشت، ریشه در دوگانه ازلی ابدی حسین و یزید که اهل سنت از آن سر در نمی آورند، و از همه مهمتر ریشه در منجی باوری شیعی داشت که زنده ترین نوع منجی باوری در همه آیین هاست. باز می گردم به نکته دیگری که نولته در کتاب اسلامگرایی بیان می کند. او می گوید روزی که آیت الله خمینی به ایران بازگشت، سوال مردم عین این بود که امام غائب برگشته. اینجاست که نظریه های اقتصادی رنگ می بازد و حتی معلوم می شود مسئله چندان نفرت از شاه یا عمل کرده او نبود، بلکه حبی بود که ریشه های هزار ساله داشت و اکنون محبوب خود را در وجود یک نفر یافته بود. بخش بزرگی از بیزاری از شاه به این دلیل بود که در این رابطه عاشق و معشوقی، مرید و مرادی، امام و مأمومی اختلال ایجاد می کرد. حتی وقتی سنت عرفانی هزار سال ایرانی را هم که در ادبیات غنی مکتوب است کنار این سنت شیعی می‌گذاریم، درک بهتری از نیروی عظیم این حب به دست میاریم. خب من دیگه بحث ببندم. مسئله من این بود، مسئله من زیر سوال بردن عوامل جامعه شناختی نیست، زیر سوال بردن اقتصاد اجتماعی نیست، زیر سوال بردن سیاست‌های شاه نیست. مسئله اینه که ما تقدم و تأخر عوامل رو باید در نظر بگیریم. عوامل ایجابی در نظریه های انقلاب حذف شده که من برشمونم دیگه تکرار نکنم: یک، فرهنگ دینی، دو، ایدئولوژی. اینها رو باید در نظر بگیریم و بعد در مرتبه بعد عوامل دیگه‌ای که حالا برشمردن و در موردش توضیح دادیم. حالا این چیزی که من میگم تلاش برای اینه که ما یک نظریه انقلاب در بیاریم. حالا میشینی باید طبعا مفصل اینها رو شرح داد، عوامل اقتصادی رو، عوامل سیاسی رو، نوع رفتار شاه رو، حتی عوامل بین المللی رو، فشار کشورهای بیگانه رو، نیات اونها رو، همه اینها رو بعد شرح داشت. اما نظریه‌ای که بخواد عوامل ایجابی مهم که اصلا اونها عامل و نیروی انقلاب بودن نادیده بگیره، نظریه معیوبیه. حالا من در اون نوشته دیگه که ذکر کردم، انقلاب شدنی یا کردنی، اونجا هم توضیح دادم که دلایلی داره که بعضی ها دوست دارن بگن که انقلاب شدنیه، کردنی نیست، که حالا توی کانال مراجعه بکنید بخونید. این گفتار رو من دیگه پایان میدم. ببخشید اگر اذیت شدید دوستان، هی قطع شد، هی وصل شد، واقعا من شرمنده میکنید که با همه اذیت ها حوصله میکنید و مطلب رو گوش میدید. من زوائد این اینجایی که گفتار قطع شده رو میزنم، یه ویدیو کامل تهیه میکنم و همراه با فایل صوتی این رو در کانال قرار میدم و خوشبختانه آقای دکتر مرتضی مردی ها لطف داشتن و یه گفتار دیگه در همین باره، یعنی درباره تبیین نظریه درباره انقلاب رو من با ایشون خواهم داشت. دیگه اونجا من سکوت پیشه میکنم و ببینیم نظر ایشون چیه که ما یک گام دیگه جلو بریم. و فکر میکنم که یعنی اصلا دلیلش این بود که نقدی داشتن به گفته بنده و تو هم خب خوبم هست که گفته ایشون همراه با نقد خواهد بود. خیلی ازتون سپاسگزارم که گفتار رو گوش دادید، ممنون که همراه من بودید و پس منتظر باشید تا در گفتار دیگه من این بحث نظریه انقلاب رو با آقای دکتر مرتضی مردی ها ادامه بدم. ازم پرسیده بودید در مورد کتاب استعمارگرایی، این من قراره که 3 تا لایو در موردش انجام بدم. یه خود تأمل میکنم تا کتاب ان‌شاءالله توضیح بشه و بعدش گفتارها رو خواهم داشت، گفتارهای دیرینمون هم که در باره تاریخ جهان بود و دانه خواهم داد. ممنون که با همه این سختی ها با این نت ضعیف من رو تحمل کردید. شبتون خوش.